سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. درود و احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. من متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با 18مین برنامه رادیو آوای مهر. دوستان و همراهان عزیزم، در هفته گذشته باز هم شاهد یکی از بیشمار تصمیمات اشتباه مسئولین جمهوری اسلامی بودیم که با بمباران موشکی و پهبادی اسرائیل نه تنها دشواری اقتصادی بیشتری رو برای مردم عزیز ما رقم زدند، بلکه فضاحتی دیگر رو در عرصه بین المللی به نام خودشون ثبت کردند. هزینه سرسام‌آوری صرف این انتقام کور شد و در عین حال ناتوانی سپاه پاسداران در حمله به اسرائیل و قدرت دفاعی بالای گنبد آهنین و دفاع ضد موشکی دوستان کشور اسرائیل در عمل ثابت شد. در روزهای گذشته خطر شروع جنگ خطرناک در کشور عزیزمون به شدت بالا رفته بود و چقدر دردناک بود که بخش زیادی از هموطنان جان به لب رسیده ما از این جنگ خطرناک استقبال می کردند. چه کردند با هموطنان عزیز ما که جنگ و نابودی رو به زندگی تحت سلطه این روان پریشان خطرناک ترجیح دادند؟ از کشیش فهیم معینی درخواست میکنم سخن رو با شما عزیزان جان آغاز کند.
با درود، درودی پر از عشق و مهر خدمت شما شنوندگان رادیوی آوای مهر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه عزیزان. ادامه میدیم برنامه هایی که باعث برکت و بنای ما و همینطور باعث تشویق و امیدوارم باعث بنای شما عزیزان هم بشه، شنوندگانی که وقت میذارید و این برنامه ها رو گوش میکنید. عزیزان، قبل از اینکه بخوام در رابطه با موضوع برنامه صحبتی بشه با خانم دکتر، خواستم از طرف خودم و همینطور عزیزان ایمانداری که ما در یک روح متحد هستیم ابراز تأسف بکنیم و بگیم که ما در دعا هستیم برای مردم کشورمون ایران، چون میدونیم امروز جنگی که در ایران به وجود داره میاد یا این اتفاقایی که افتاده تا به حال، خب بین مردم ایران نیست، بلکه از طرف دولت مردانی که امروز حکومت میکنن بر ایران و با اسرائیل این مشکلات پیش اومده و واقعا باعث، میگه همینطور گفتم، باعث تأسف هستش. اما ما در دعا هستیم که خداوند جان عزیزان ما رو در امان نگه داره و هرچه زودتر این دولت مردان رو روی زانوهاشون بیاره و باعث بشه که واقعا این موقعیت رو درک بکنن و دست بکشن از همه این جنایت و این همه ستمگری. توی رازگاهان داشتم کتاب سوگنامه رو میخوندم و به نظرم بیاد که تکرار میشه این تاریخ و واقعا امروز موقعیت اورشلیم و موقعیت کلیسای ایران، موقعیت ایماندارا چطور داره در کتاب سوگنامو رو با اینکه هزاران سال قبل نوشته شده ولی امروز داره تکرار میشه این مسئله، و دعا میکردم برای کشور ایران، برای مردم ایران، برای عزیزانی که واقعا در این زندان هستن و نمیتونن، هیچ اختیاری ندارن که بتونن کاری انجام بدن. به هر حال متاسف هستیم و امیدوارم که هرچه زودتر این اتفاقای بد تموم بشه و اتفاقای خوب بیفته برای تک تک عزیزان ما، برای کشورمون، برای موقعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورمون. خوشحال هستیم، ادامه میدیم. با خانم دکتر خیلی ممنون از دعوت مجدد شما و امیدوارم که بتونیم با این برنامه‌ها عزیزان رو تشویق بکنیم، همونطور که واقعا باعث بنای ما میشه، باعث بنا و تشویق عزیزان شنونده بشه. خوشحال هستم که مجدداً در کنار شما هستم.
برنامه این هفته همونطور که مستحضر هستید ادامه برنامه هفته پیش هست در موضوع گناه و تنبیه. در همین رابطه سوالات رو آغاز می کنم. خیلی ها با مطالعه کتاب مقدس به این نتیجه می رسند که خداوند در عهد عتیق خدایی سختگیر و مجازاتگر بود، ولی در عهد جدید به خدایی پر از محبت و بخشش تبدیل شد. آیا واقعا اینطوره؟ و اساساً این تفاوت رو در عهد عتیق و عهد جدید چطور میشه توضیح داد؟
ببینید، وقتی ما صحبت از مجازات و بخشش میکنیم، ما در پیدایش هم وقتی نگاه میکنیم خداوند اون موقع هم بخشش داشته. ما ببینیم مثلا در زمان نوح خدا انسان رو بخشید و یک عهدی با نوح بست توسط رنگین کمان که دیگه دنیا رو زیر نبره، زیر با آب تموم نکنه، یعنی مجازات نکنه اینطوری. خب یا شما در زمان ابراهیم میبینیم که بخشش هست. بارها اسرائیل وقتی موسی میره بالای کوه برمیگرده، اسرائیل داشتن چی؟ بت پرستی میکردن با طلایی که داشتن، بز طلایی ساخته بودن، ولی خدا باز بخشیدشون. منتها یک سری گناهایی هست، یک سری اشتباهایی هست که کانسکوئنس داره و اون کانسکوئنس باید داد. مثلا من بیام اینجا بگم که خب من الان یه آدمی بودم که دزدی میکردم یا باج میگرفتم، الان توبه میکنم. خب الان که توبه میکنم، من نهایت نگاه بکنم نسبت به اون دزدی های باجایی گرفتم، الان زندگی من چطوره؟ اگه در موقعیتی هست که خیلی وضعم خوبه، بعد شروع کنم جبران بکنم. فقط توبه خالی قابل قبول نیست. وجود دارم کلا سر خودم میذارم، کلا شرعی، که توبه واقعی کسیه که میاد مال مردم رو بهشون پس بده. مثل متا وقتی توبه کرد، شما حساب کتاب بکن، میگن حتی برای خودش هیچی دیگه نموند، یعنی همه دارایش رو بخشید. خب چرا؟ چون اون توبه واقعی بود. حالا مسئله اینجاست که انسان زمانی زیر بخشش قرار میگیره توبه واقعی بکنه. همون موقع مگه توبه واقعی بود؟ مگه نوح نبود؟ با اینکه گناهکار بود ولی با خدا بود، بخشش خدا، فیض خدا روش قرار گرفت. ولی چون خدا دید انسان‌های مسئله رو درک نمی‌کنن، حتی توسط پیامبرا رو لمس کرد، مس کرد، فرستاد، ازشون استفاده کرد، مثل یک ابزار در دستش گرفت، با مردم سخن گفت، بابا نکنید نکنید نکنید، این یه اشتباهه، اون درسته، این غلطه. چرا؟ چون خدا عادله. ما اگر بخوایم مجازات رو برداریم، عدالت خدا رو زیر سوال می‌بریم. شما الان خودتون ببینید، مثلا به الان چالشایی هست بین اسرائیل و غزه و مردم و فلسطین، نمیدونم، میگن یه سری میگن آقا اسرائیل گناهکاره، یه سری میگن غزه گناهکاره. چرا؟ هر کی به دید خودش داره میبینه که اون داره خلاف میکنه، داره اونو میکشه، اون داره اینو میکشه. پس یک قانون، یک چارچوب باید باشه. شما وقتی نگاه میکنید، شریعت یک چارچوبیه که رابطه انسانها رو در کنار هم نگه میداره، اگه از دید مثبت نگاه بکنید، و اجازه میده که انسان با گناه آشنا بشه. اتفاقا شریعت ما رو با گناه آشنا میکنه. کسانی که بخوان در شریعت زندگی کنن، از انسانها دور میشن، از خدا هم دور میشن. چرا؟ به خاطری که از دید منفی میان نگاه میکنن، و انسانهایی که در شریعت میان زندگی میکنن خودشون رو پاک میدونن و بقیه که در شریعت نیستن گناهکار میدونن، برای همین خودشون برتر میدونن و همون غروره باعث میشه بیافتن. یعنی اون شریعت نگه داشتن همش مثل گاو نومشیر نمیشه، به درد نمیخوره. اما وقتی که ما میایم در شریعت میخوایم شریعت رو نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی خوب، بابا من نوعی، شما، هر کسی دیگه، هیچ کسی، حتی پیامبران هم نتونستن شریعت رو کامل نگه دارن. ولی چون شریعت بود، یک چارچوبی بود، که حالا قوم بنی اسرائیل که در اون شریعت رو به عنوان یک پلتفرم زندگی میدونستن روی اون پیش میرفتن. منتها خیلی چیزهایی در شریعت اومد که قانون انسانی شد. انسان اومد شریعت رو به عنوان یک پل برای خودش درست کرد که به خدا برسه، با اینکه شریعت برای رسیدن به خدا نیست، شریعت برای زندگی سالمه نه رسیدن به خدا. این پلی که ما رو به خدا میرسونه باید از طرف خدا به ما زده بشه، نه از طرف ما به خدا. وقتی ما میگیم این پل رو به عنوان شریعت استفاده میکنیم از طرف خودمون به خدا، ما میبینیم که یک سری چیزهایی در شریعت به وجود میاد که متاسفانه دیدش بسیار بسیار نه تنها باعث برکت نیست، بنا نیست، بلکه ضربه میزنه، بلکه انسانها رو دل چرکین میکنه، بلکه انسانها خسته میشن، بلکه دیگه نمیتونن، به قول من رو برن آوت میشن و نتونستید نمیتونید رعایت بکنید. من خدا اومد حالا در کنار این شریعت که بابا شما فیض منو نمیبینید، الان من اینو به شما دادم، شما فقط اینو دارید میبینید، فیض من بهتون نشون میدم. چطور اومد؟ اومد خودش لباس شریعت رو پوشید، کاملیت شریعت رو انجام داد به عنوان یک انسان و بعد تازه سزای اون گناه، مجازات اون گناه رو هم در بر گرفت. نمیدونم اون مثال اون قاضی رو من برای شما رو تعریف کردم یا نکردم. قاضی عادلی بوده، چون عادل بوده سختگیر بوده، اونو به جایی که بگن عادله گفتن عجب قاضی سختگیریه. ببینید همیشه ما متاسفانه از زمان باغ عدن منفی بینی در ما شروع شده، همه چیز اول منفی شو می‌بینیم بعدن مثبت، و وقتی که انسان تولد تازه پیدا می‌کنه بعد مثبت بین باشه. حالا این قاضی بس که خیلی عادل بوده میگفتن سختگیره، و یک اتفاق میفته که فرزند خود این قاضی یک جرمی رو انجام میده که اون جرم همه منتظر بودن ببینن قاضی چی کار میکنه، میبرنش به دادگاه، میگن که شما نظرت چیه، به قاضی میگن اون تو دادگاه همه حالا دادستان رو نمیدن مثل جلوره همه با حسن برن منتظر میگن این قاضی سختگیر برای بچه خودش هم سختگیره، آیا عدالت رو رعایت میکنه؟ و قاضی نگاه میکنه طبق اون قانون اساسی، حالا هر چیز داشتن طبق کدام ماده و فلان و بسار، این بچه باید 80 تا ضربه شلاق میخوره. همه میگن عجب قاضی عادلی، واقعا عادله، ولی چجوری رحمش اومد؟ از یه طرف رحمشو زیر سوال میبرن، از یه طرف عدالتشو میگن خوبه. خلاصه بازم هنوز مردم یعنی چی کار کرد. بعد قاضی چی کار میکنه؟ از پشت میز عدالت میاد بیرون، عبای عدالتشو در میاره، میاد جای بچه، میگه حالا من میخوام 80 ضربه رو خودم به جای بچه‌م بخورم. اینجا هم عدالتش رو نشون میده، هم فیض پدری رو نشون میده. پدر آسمانی عدالت داره، اون شریعت چارچوب عدالته، اون عدالت چارچوب حفاظت رابطه هاست، چارچوب یک زندگی سالمه که درش به حواسمون باشه دروغ نگیم، زنا نکنیم، به پدر مادرمون احترام بذاریم، مال مردمو نخوریم، دزدی نکنیم. نه شریعت دیگه، حالا خیلی تعدادش بشماریم، خیلی چیزا هست که از لحاظ یک انسان چینی مثلا کمونیستی که اصلا هیچ دینی به ذهنش نیومده، نبوده، پابندی هیچ هم نبوده، تو خود چین هم هست، اجازه اینترنت هم نداره، ولی تو همون قانون هست که شما دزدی نکن، شما کسی رو نکشین، اون قانون شریعت اونجا هم هستش برای کمونیسته. چرا؟ چون چارچوبیه که باید گذاشته بشه دیگه. خب اونجا حالا ادیانای اومدن مثل اسلام اومده اینو همچین بولد کرده که بابا طرف مثلا میاد زن بیچاره رو میکنن تا نصف بدن تو چیزی که مثلا این زنا کرده سنگسارش میکنن، یا مثلا طرف دزدی کرده، بابا کی باعث دزدی شده، تو باعث دزدی شدی، چرا دستش قطع میکنی به جایی که بیای نون روزانه‌شو بهش بدی، یه کاری یه شغلی بهش بده، اجازه بده که این محتاج نشه، چرا دزدی کرده؟ اما خداوند در این حال که عدالت داره فیضم داره، بخشش هم هستش. وقتی ما با مسیح آشنا میشیم، با مثلا متی باب 5 تا 7 شما بخونید، تعالیم مسیح زیباترین سالمترین چارچوب رعایت زندگی انسانیه، بخشیدن رو توضیح میده، ملکوت خدا رو توضیح میده، میگه خوش به حالها رو شما بخونید، اینا همه تو متی باب 5 دیگه. خب یا مثلا شما بیا نگاه بکنید در رابطه با زنا چی میگه، در رابطه با روزه چی میگه، در رابطه با خیلی مسائل رو صحبت میکنه که از دید عیسی مسیح خیلی مطالب واضح تره، درکش بهتره، چون با مثال میگه برای ما. اما متاسفانه ما وقتی میام از دید یک مذهب نگاه میکنیم، مذهب کلن همه چی رو به هم ریخته، مذهب به دست انسان ساخته میشه، به دست خدا ساخته نشده و این مذهبه که باعث سوء تفاهم میشه، انسانها رو از خدا دور میکنه. یه مسیحی وقتی مذهبیه با یه مسلمان مذهبی هیچ فرقی نداره. یه مسیحی وقتی مذهبیه با اون یهودیه مذهبیه، با اون هندو مذهبی مذهبیه. پس ما خیلی باید حواسمون باشه که در هر فکر و افکاری که هستیم مذهبی نباشیم. سعی کنیم عدالت رو بخوایم، ولی در این حال یادمون باشه فیضم باشه. ببینید خیلی مثلا شما مسیحی ها میبینید که خیلی خوب صحبت میکنن، طرفدارم خیلی دارن، مثل جویس مایر رو نمیدونم فلان، همش از محبت و برکت و بخشش و زندگی روانشناسی خیلی خوب، آقا اینجوری بشه ایمان بیاره اینطوری میشه، اوکی. ولی اگه شما فقط رو فیض بری جلو، اینجا عدالته چی میشه؟ شما درست صحبت نمیکنی، درست بشارت نمیدی. حالا خیلی هم میان، خیلی هم چیز هستن، فقط عدالته رو میگن. بابا عدالت هم هست، ولی اینا مثل پاراللله، باید در کنار هم قرار بگیره. فیض و عدالت. عدالت چارچوب شناخت، رعایت، حفاظت رابطه هاست در زندگی، خب، و عدالت باید باشه. و فیض عشق خداه، عشق پدره، بخششه و اون حمایت است در رابطه با اون چارچوبه. چرا؟ چون هیچ کسی نمیتونه اون عدالت رو نگه داره، تواناییشو نداره. اینجا فیض وقتی داشته باشی، شما در سفر روحانی زندگی هر وقت زمین بخوری، چون عدالت نگه نشته، اون فیض تو رو بلند میکنه، ولی اون سفره رو باید بریم.
متشکرم برادر فهیم، توضیحات ارزشمندی دادید در مورد شریعت و اینکه قوانین شریعت برای رسیدن به خداوند نیست، بلکه برای یک زندگی درست در روی زمینه که شایسته فرزندان خداوند باشه. هر جا که شریعت رو دستاویزی قرار دادند برای رسیدن به خداوند، انسان‌ها هرچه بیشتر از خداوند و از کلام خداوند دور شدند و این اتفاقیه که به طور ویژه در شریعت اسلام افتاده و طوری انسانها رو منزجر و آزرد خاطر کرده که اونها ترجیح دادند به دامان علم و تجربیات علمی و حتی نظریات علمی متوسل بشند، ولی خداوند رو باور نداشته باشند، در حالی که تمام یافته ها و قوانین علمی بنا به تعریف کارل پوپر ابطال پذیر هستند و در اونها قطعیتی ابدی وجود نداره. و شما برادر فهیم همچنین در مورد فیض و عدالت خداوند توضیحات بسیار ارزشمندی دادید. و اما سؤال بعدی اینه که در دعای ربانی میخونیم که ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی بخش. اما در ترجمه تفسیری آزمایش رو وسوسه ترجمه کردند. کلن منظور از آزمایش یا وسوسه چیه؟
خب این بسیار سوال خوبیه، چون سوء تفاهم میشه برای خیلی ها. فرق بین وسوسه و آزمایش، خیلی ها آزمایش رو وسوسه میدونن، خیلی ها وسوسه رو آزمایش میدونن. البته توی ترجمه کتاب مقدس هم فکر کنم ترجمه تفسیری باشه که به جای توی دعای ربانی وقتی عیسی مسیح در متی باب 6 هست فکر میکنم دعای ربانی رو یاد میده، میگه که خب ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو همونطور که در آسمان ها انجام میشود بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز نیز به ما بده، از سر تقصیرات ما بگذر همونطور که ما از تقصیرات دیگران میذاریم، ما رو دستپسی مرید انداز از شریر هایده. در ترجمه تفسیری نمیگه. اما مسئله اینجاست که ببینید، اول که یعقوب این صحبت رو خیلی زیبا میکنه، میگه که هیچ وسوسه ای از خدا نیست. کتاب یعقوب میگه که هیچ وسوسه ای از خدا نیست. خدا اصلا وسوسه گر نیست، بلکه خدا هرچی از خدا میاد نیکوه. بنابراین ما باید اینجا برامون واضح و روشن باشه، خدا وسوسه نمی کنه، اما خدا اجازه میده که ما در آزمایش بیفتیم. چطور در آزمایش بیفتیم؟ وقتی انسان وسوسه میشه، تصمیم هایی میگیره که اون کانسکوئنس داره. حالا اگه تصمیم اشتباه باشه، ممکنه که خودش رو توی طوفانی بندازه که بعد تو اون طوفان بعد مسیر زندگیش عوض بشه، عوض بکنه یا عوض میشه. پس بنابراین خیلی مهمه که ما بدونیم چه اتفاق میفته. پس وسوسه میتونه ما رو در آزمایش بیاره، یک. اما ما حالا آزمایش رو از یه بعد دیگه میتونیم نگاه بکنیم. خیلی وقتا وقتی انسان میخواد در خداوند غنی بشه، باید از یک سری مراحل بگذره، باید یک سری آزمایشات رو پشت سر بگذاره تا پخته بشه. اون آزمایشا، آره بله، خداوند هست که اجازه میده ما از آزمایشا بگذریم. خیلی وقتا طوفان زندگی برای ما آزمایشایی میشه که بعد از اینکه از اون آزمایش گذشتیم، مثل آتشی که سعی میکنه ناخالصی های یک شیء رو ببره، یا طلا رو ببره. طلا رو شما هرچی تو آتش نگهداری خالص‌تر میشه و میشه 24 عیار دیگه، نمیدونم 24 عیار باشه بعد دیگه، طلای خالص نه که نرمم هست، یعنی تمام اون ناخالصی ها، حالا مس، آهن، هر چی توش هست آب میشه، از بین میره. خب انسان وقتی در آزمایش میفته، هی بیشتر 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 ناخالصی هاش میاد بیرون، به شرطی که توی طوفان، توی آزمایش ها با خداوند همراه بشه، از روح خدا کمک بگیره. یادمون باشه این خیلی مهمه، بدون حمایت روح القدس ما نمیتونیم از آزمایش شاسر سالم بیرون بیاییم، باید کمک بگیریم، چون و خدا هم میدونه، توانایی های ما هم میدونه. حالا اگر خدا ما رو آزمایش بکنه، ما رو آزمایشی نمیکنه که نتونیم ازش بیرون بیاییم، به توانمون میبینه و به همون قوت میده، ولی در آزمایشات ما تعلیم میگیریم، پخته میشیم، تالرنت ما میره بالا، یعنی توانایی ما در برابر جفاهای زندگی میره بالا. چون یک ایماندار وقتی میخواد به صورت یک ایماندار واقعی اطاعت از خدا بکنه، در ایمان عمل داشته باشه، خب این درست مثل این که شما داریم مخالف متضاد جریان یک رودخانه خیلی پرشدت داری شنا میکنی، و این رودخانه خیلی تیزه، خیلی شدت داره، آبش روانه و سرعتش زیاده و قدرتش زیاده، و شما میخواید برخلاف این جریان رودخانه شنا بکنی، شما نیاز به توانایی داری، باید بازوهات ورزیده باشه، شناگر خوبی باشی، و آزمایشات هست که ما رو ورزیده میکنه. پس آزمایش از خدا هست. حالا خیلی وقتا هم آزمایش ها کانسکوئنس، یعنی بازآمد قدم هایی که خودمون برداشتیم، خودمون تو آزمایش انداختیم. برای مثال شما میخوای یه کورسی رو بخونی، میری درسشو میخونی، بعد بعد امتحان میدی دیگه، خود انتخاب کردی که این درسو بخونی، میری توی امتحانش بدی. یک مثال بزنم براتون، خیلی جالبه، این به صورت جوک بعضی وقت میگن، ولی جوک نیست، حقیقتیه، که توی کلیسایی خب جمع شدن همه بعد از جلسه پرستشی، معمولا کلیسای پنتیکاستی اینطوری هستن که همیشه بعد از موعظه آلتروکال میگن، یعنی میخوان هر کسی میخواد توبه کنه بیاد جلو، هر کی زندگیش رو مسیح بده، همیشه یه سری جلو جمع میشن و دعا میکنن. و یکی از این عزیزانی که خب خیلی آدم خوبی بوده، مؤمن بوده، دوست داشته مؤمن باشه، خیلی دوست داشته روحانی باشه، هر دفعه هر یک شنبه میومده جلو، میگفته مثلا برای چی دعا کنم، بعض وقتا فریاد میزد خدایا صبر منو زیاد کن، خدایا من باعث بشه که من آدم خیلی پرمحبتی باشم، پرمهری باشم، تالرنتم بالا باشه، صبرم زیاد باشه. یه روز کشیش کلیسا میگه ای خدایا من میخوام برای این دعا کنم، اینو در مشکلات بنداز، اینو در بدبختی بنداز، اینو تو طوفان بنداز. آقا همه اینو نگاه میکنن میگن که آقای کشیش این چه دعایی برای این میکنه، این دیگه دعای برکت نیست. میگه نه، این واقعا میخواد برای صبر زیاد بشه، تا تو سختی ها نیفتی صبر زیاد نمیشه، تا تو تنگی و طوفان زندگی نیفتی صبر زیاد نمیشه، باید اینا، باید از طوفان زندگی سالم بیای بیرون، با حمایت روح القدس بیای بیرون، حالا اگه زخمی هم میشی ولی چی؟ وفادار بیای بیرون. منظور من از اون سالمه سلامتیه، وفاداریه، با وفاداری بیای بیرون، تو طوفان خودتو نبازی، خودتو نفروشی، خودتو نابود نکنی، مثل یهودای اسقریوتی چیکار نکنی، خودتو دار نزنی، بلکه مثل پتروس توبه بکنی، و اگر هر چیزم هست اون ناخالصی ها بیاد بیرون، از طوفان که اومدی بیرون مقصد زیاد میشه. پس بنابراین مسئله اینجاست که ما وقتی صحبت از کلام خدا میکنیم، صحبت از زهسب میکنیم، صحبت از بخشش میکنیم، صحبت از آزمایش میکنیم، اینا نتیجه است. اما وسوسه نه، وسوسه از شیطان، وسوسه تو افکار ما. ببین نگاه میگه خواهش رو پیاده میکنه، خواهش به گناه جنم میده. خب وقتی من این چیز نگاه میکنم، اون نگاهه به من خواهش بیاده میکنه که من اینو داشته باشم بگیرم، حالا هر چی هست، اگه مسئله مالیه، مسئله غذای بخورم، حالا من مریضم نباید اون غذا رو بخورم، ولی نگاه میکنم این وسوسه میشم عجب خوشمزه است من بخورم، میدونی بابا این مثلا کیک شیرین قندش بالاست تو که قندری بخوری برات بده، ولی وسوسه است دیگه، اون کیک منو وسوسه میکنه. یا مثلا کسی که مجرده یا حالا کسی که چیز هست نگاه میکنه به یه میری استخ میری لب دریا نگاه میکنی همه خانمهای لختن آقایون لختن نگاه میکنی وسوسه میشه دیگه، میدونی بعد میاد تو ذهنت سری چیزایی نگاه کردی عکس گرفتی فیلم برداری کردی، چون شما وقتی نگاه اول میکنی به قولی قدیمی گفتن یه نگاه حلاله، حالا من میخوام بگم یه نگاه مشکل نداره، ولی وقتی شما دوباره برمیگردی به اون چیزی که تو رو توجه تو رو جلب کرده نگاه میکنی، نگاه دوم و سوم داری عکس میگیری، حالا اگه خیره بشی داری فیلم برداری میکنی، اینا این عکس و فیلم برداری کجا میره؟ میره تو ذهنت. تو ذهنت چه اتفاقی میفته؟ افکارت رو شروع میکنه پر کردن با یه سری چیزایی که متعلق به تو نیست، مال تو نیست، ولی تو میخوای، غریزه جنسی تو میخواد اینو، و این شروع میکنه خواهش رو پیاده میکنه، و اون خواهش باعث میشه شما چیکار کنی؟ حالا یا خود ارضایی میکنی یا میری دنبال کسی میخوای به دوست دخترت بشه، دوست پسرت بشه، فرق نمیکنه، مرد زن، من زن و من هر دو به جنسیت کار ندارم، من دارم اون غریزه رو دارم میگم. بعدن شما میری قدمی برمیداری که یهو اتفاق میفته، رابطه برقرار میشه که اصلا اون رابطه درست نیست، نتیجهش نیست، خوب نیست، حالا یا مریضی میاره یا باعث میشه اون از یکی جدا بشه یا باعث میشه شکاف رابطه دوستی های دیگه میشه، به هر حال قدم اشتباه خرابی به بار میاره، و این هست که وسوسه باعث مرگ میشه. پس وسوسه اون چیزی هست که ما اجازه میدیم شیطان در ما بیافرینه، ما اجازه میدیم که اون قدمی که نباید برداریم، جایی که نباید بریم، چیزی که نباید گوش بکنیم، چیزی که نباید ببینیم و وقتی نگاه میکنیم اجازه میدیم اون وسوسه ما رو به طرف خودش میکشه، و ما اگر حالا قدرت روحانی نداشته باشیم اسیر وسوسه میشیم. ولی یه کسی که قدرت روحانی داره لگام میزنه به چشمش، یه با نگاه کرد میگه نگاه نمیکنه، چون میدونه فرق نمیکنه چقدر قوی هستی، وقتی عکس میگیری میری تو ذهنت میشه غذای ذهنت دیگه، تو مهم نیست که چند سال کشیشی، مهم نیست که چند سال چقدر در طول روز عبادت میکنی، تو باید اون خوراک رو نخوری، اون خوراک رو بخوری افکار تو قوی تر میشه، افکار منفی، و اون باعث میشه وسوسه تو رو بکنه و تو قدم هایی برداری. برای همین خیلی بعضی از خادمین میافتن، از یه مثلا طرف اینه مثلا کشیش بوده، آدم روحانی بوده، ولی یه کاری کردی که اصلا حیرون میمونه آدم. این نه بخواد چون فکر نکن چون کشیشه اون تافته جدا بافته است، انسان ها در همه حالت شکننده هستن، در همه حالت میتونن وسوسه بشن، برای همین میگه ما را در آزمایش نیاور بلکه از شریر یعنی از وسوسه رهاییده. وسوسه که میشیم ما، وقتی وسوسه میشیم وقت تو آزمایش میفتیم، پس وسوسه نتیجهش آزمایش است که اونجا چجوری ما از وسوسه در میریم که در آزمایش نیفتیم. ولی آزمایش خودش بدون وسوسه، نیازها، اتفاقا، حمله ها میتونه آزمایش باشه. بارها خداوند چندین بار من از طوفان گذشتم، بهم حمله شده، وسوسه نشدم، بهم حمله شده، ولی اون حمله رو خدا اجازه داد مثل یک آزمایش من از توش رد بشم که آیا وقتی به من حمله میشه منم حمله میکنم؟ نه، من میگم من نمیجنگم، خدا واسه من میجنگه، اگه من بجنگم خدا پاش عقب میکشه. به خاطر همین هیچ وقت توی اینترنت به کسی حمله نکردم علنی بخوام چیز باشم، توی محفل بوده، صحبتی بوده، دفاع کردم از خودم، برخورد کردم، نه اینکه بخوام نکنم، ولی دنبال کسی برو، کسی رو خراب بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن، اینا کار وظیفه ما نیست. خداوند میتونه از کلیسای خودش دفاع بکنه، خداوند میتونه از همه چیزا هستش. حالا من یه صحبت دیگه اومدم، ولی کلا میخوام بگم که فرق هست بین آزمایش و وسوسه، و وسوسه از خدا نیست، خدا هیچ وقت انسان رو وسوسه نمی کنه. من از طرف اون گروهی که اون اشتباه رو نوشتن معذرت میخوام، اون ترجمه تفسیری، چون خدا من وسوسه گر نیست، و در حال اون تفسیری بوده که از کلام نوشتن. خالق ارض و سما، راحت و امید ما، ای فروغ جاودان، ای مسیح نور جهان، خالق ارض و زمان، راحت و امید ما، در نور رویت آیم به سویت، همدت کنم بهر
بحر فیض عظیمم، توی خدایم مهر و صفایم، توی نجاتم و توی شفایم. در نور رویم آیم به سویت، حمدت کنم بحر فیض عظیمم، توی خدایم مهر و صفایم، توی نجاتم و توی شفایم. خورشید عالم تاب بر من مسکین بتاب، گرمی انوار تو بخشد مرا قلبی رو. ای خورشید عالم تاب بر من مسکین بتاب، گرمی انوار تو بخشد مرا قلبی رو. در نور رویت آیم به سویت، حمدت کنم بحر فیض عظیمم، توی خدایم مهر و صفایم، توی نجاتم و توی شفایم. در نور رویت آیم به سویت، حمدت کنم بحر فیض عظیمم، توی خدایم مهر و صفایم، توی نجاتم و توی شفایم. ای خدا وند کریم، پرز احسان و رحیم، بشنو این دعایم را، شکرت گویم در هر جا. ای خدا وند کریم، پرز احسان و رحیم، بشنو این دعایم را، شکرت گویم در هر جا. در نور رویت آیم به سویت، حمدت کنم بحر فیض عظیمم، توی خدایم مهر و صفایم، توی نجاتم و توی شفایم. در نور رویت آیم به سویت، حمدت کنم بحر فیض عظیمم، توی خدایم مهر و صفایم، توی نجاتم و توی شفایم. در نور رویت آیم به سویت، حمدت کنم بحر فیض عظیمم، توی خدایم مهر و صفایم، توی نجاتم و توی شفا.
برادر فهیم، تنبیه به چه معناست و چرا ما تنبیه میشیم؟ آیا تنبیه مجازاتی هست از سوی خداوند؟ یا نتیجه خود به خودی رفتارها و تصمیمات خود ماست؟
ببینید، وقتی صحبت از تنبیه میشه، خب ما وقتی کتاب مقدس رو میخونیم، در پیدایش خدا وقتی انسان از باغ عدن بیرون میکنه، احساس میکنیم یه جور خدا تنبیه میکنه و در ظاهر
میگیم خدا تنبیه کرد. با اینکه ما خیلی باید حساسیت برای این مسئله داشته باشیم، چطور من میتونم بگم خدایی که پر فیضه، پر محبته، پر عشقه، آخ عاشق خدایی، اصلا یک چیزی پدره، میبخشه، دوستمون داره، بعد یهو بگیم حالا اگر که حرفش گوش نکنی تو جهنم قیامت میسوزی، تو آتش میسوزونتت. این یه حالت ضد نقیضی میشه دیگه. من چجور خدایی آخه؟ از یه طرف عشق میگیم، از یه طرف آتش جهنم میگیم. ما باید بهش توجه بکنیم. ما باید پیش از اینکه بخوایم تنبیه رو بشناسیم، عدالت خدا رو بشناسیم، تا با عدالت خدا بتونیم تنبیه خدا رو با بعد مثبت ببینیم. در اصل خدا ما رو تنبیه نمیکنه. این من هستم که انتخاب میکنم خودم رو که زیر فیض قرار بگیرم یا زیر عدالت قرار. عدالت باید با شما. میدونیم اگه شما فرض کن اگه شما تو کشوری که سوئد داری زندگی میکنی، اگه قانون نبود، عدالت نبود، چه اتفاقی میافتاد؟ هر کی زورش بیشتر بود صبح کتنمون بود، پادشاهی دستمون بود، گردن کلاه بود. زمان قدیما اینطوری بود دیگه، هرچی قوما بیشتر. الان هم همینجور سیاستا نگاه میکنیم. آمریکا مثلا چرا نمیذاره ایران بمب اتم داشته باشه؟ چرا اگه بمب اتم داشته باشه بی‌عدالتی میکنه، داره از همه حالات حقوق بشر رعایت نمیشه دیگه در ایران دیگه، درسته؟ پس یک ترس، یک خوف، یک اون قانون مدنی یا قانونی که ما بهش توجه میکنیم، توی امروز تو کانادا اگه شما قتل بکنی میگیرن میذارن توی زندان. چرا که دیگه یکی رو کشتی، دوباره دومی رو نکشی، چون شما کیپبل هستی برای کشتن دیگران، راحت واسط. پس این قانونه باید باشه، این عدالته. حالا وقتی عدالت رو شناختی، حالا اگه یک نفر که تو زندان بیفته، نمیگیم او عجب خدایی، خدا آدم ها رو میندازه تو زندان، چجور محبت داره. نه، خدا آدم ها رو نمیندازه تو زندان، خدا عدالت داره که انسان ها در آرامش، در چارچوب حمایت خدا زندگی بکنن. در اصل شریعت یک چارچوبیه برای حفاظت انسان ها و رابطهشون با هم دیگه و با خدا و با خودشون. حالا اگر یکی نمیخواد این چارچوب رو رعایت بکنه، اون خودش هست که خودش رو زیر عدالت قرار میده و اون عدالته باعث میشه که به دید تنبیه دیده بشه. این یک بوده که ما به تنبیه باید نگاه بکنیم. پس بنابراین ما باید نگاه بکنیم، بگیم که خب من یه مثال دیگه دوست دارم بیارم برای این مسئله. اینکه من خب کلیسا شبانی سالهاست دارم، تجربه شبانی رو دارم و برای مدتی بود، یه چند سالی بود که از کره برای من دانشجوهایی که الهیات میخوندن برای من استودنت میفرستادن اینجا، مثلا استودنت هاشون اینجا قراردادی مثلا با کلیسا که بیان در کنار من خدمت بکنن تا آشنا بشن چطوری بشارت بدن توی مسلمون ها، چون میخواستن میسیونراشون هم زبون یاد بگیرن هم بفرستنشون کشورهای مسلمون بشارت بدن. خب خداوند این لطف رو در حق من داشت که بخواد مثلا از این پلتفرم استفاده بکنه. و من یادم یک زن شوهر کره‌ای با دو تا فرزند، چقدر آدمای خوبی، چقدر اصلا کره‌ای که میدونی خیلی مسیحی خوبی هستن، اصلا کره‌ای توی ایمان خیلی واقعا قوی هستن، خیلی هایلایتن. مثلا من باز اینو بگم ادامه میدم صحبتمو، مثلا کلیسایی که ما بودیم کره‌ای صبح کرایه میکردن از ساعت مثلا 4 صبح تا 7 صبح فقط یه 3 ساعت دعا کنن. بعد ما با کلیسای انگلیسی با خارجی کانادایی وقتی جلسه داشتیم، چون ما هفته یه بارم استاف میتینگ داشتیم، خیلی وقتا میگفتیم بابا اینا دیگه کیان، چقدر دعا میکنن. ما مثلا میای نیم ساعت دعا میکنیم بعد قصه میشیم میریم، ولی اینا مثلا اینو کانادایی هم میگفتن و کره‌ای اینطوری خیلی مشهور هستن. و این یک زن شوهر کره‌ای بودن که جزو یکی از اون استودنت ها دانشجوهایی بودن که در کنار من بودن و یک تقریبا دوره 3 ماهه داشتن که یک ماه و نیم بود در کنار من بودن. و من یک اتفاقی افتاد، یک شبی در نصف شب به من تلفن من زنگ میخورد، گوشی من میشتم میدم که داره فوت میکنه، گفتم خدای دیگه این از چیه نصف شب. بعد دوباره دیدم که داره فوت میکنه، گفتم ببین عزیز، من که نمیدونم تو کی هستی، ولی فکر میکنم واقعا دوست داری که منو آزار بدی، ولی من فکر میکنم تو با آزار دادن من، وقتی میبینی من آزار میبینم، تو ارضا میشی. دلیلش هم اینه که تو خودت درون خودت زخمه، ولی من فکر میکنم به جایی که بیا منو آزار بدی، بیا من بهت کمک میکنم زخمت شفا پیدا کنه. حالا این منو گوش میداد ولی هیچی نمیگفت. یکی دو سه دفعه که صحبت کردم من گفت با من صحبت میکنی، بعد دیدم یه چند نفرن اینا LGBT هم، بعد LGBT ایرانی هستن، بعد اینا گفتن که بیای این بگردیم از این اینجا کشیشا رو اذیت بکنیم، چون مسیحی ها LGBT ها رو دوست ندارن متاسفانه، که بعد دوست داشته باشن کاری نداریم. بعد با من صحبت کردم گفتن ما صحبت میکنی، بعد شکرم با من لاس زدن یه خورده مسخره بکن مطلعی بگو اینا. بعد دیدن نه، یا هرچی با من میگن خوششون اومد با من صحبت میکنن، من دارم به یه جای اینا یه چیز دیگه میگم، من یه چیز دیگه دست یه چیز دیگه میذارم. گفتن که ما میتونیم تو رو ببینیم. گفتم ولی بیاد کلیسا. اومدن یه بار دفتر رو براشون دعا کردم، گفتم ما میتونیم هر هفته بیایم، دوست داریم کلام شما رو بشنویم اینطوری. یعنی گفتم که آره چرا نه. آقا هفته بعد که اومدن 4-5 تا بودن، اومدن تایید کلیسا نشستن. این کره گفت اینا چرا میان اینجا، چرا راهشون میدی؟ گفتم دارم میان کلام خدا گوش میدن. گفت نه اینا گی ان، ال جی بی تی ان، اینا نمیدونم جاشون تو جهنم. گفتم ببین عزیز من، اینا دارن میان اینجا بخاطر کلام خدا رو گوش بدن. من اینا رو به عنوان خادم قبول نکردم، اینا رو به عنوان عضو کلیسا قبول نکردم. مسیح اصلا برای اینا اومده، چون زندگیشون عوض میشه وقتی گوش بدن کلام خدا رو. گفت نه، یا جای من اینجاست یا جای اینا. من یه گفتم بابا عجب. گفت نه، به حساب خودشون خیلی ایماندار بوده و میخواد جایی باشه که پاک باشه دیگه، اون دید اون بود دیگه. من گفتم که ببین من اونا رو بیرون نمیکنم. گفت یعنی تو منو به اونا میفروشی؟ گفتم من نمیفروشم، تو خودت داری خودت به اونا میفروشی. خوب توجه کن، ببین میخوام از این مسئله، از این داستان حقیقت این نتیجه رو بگیریم که متاسفانه این ما هستیم که خودمون زیر عدالت قرار میدیم و تنبیه میکنیم خودمون رو. این خدا نیست، خدا عاشق ماست، خدا دوست نداره ما رو تو جهنم بندازه، اصلا جهنم رو برای ما درست نکرده، میدونی؟ ولی عدالت خدا باید باشه تا فیض خدا شناخته بشه، عدالت خدا باید باشه تا چارچوب رابطه و حفاظت خدا در کنار ما باشه برای ما، به خصوص وقتی ایمان میاریم. پس این یک بُعد از تنبیه. پس ما اینجا تنبیه رو متوجه شدیم، معنی تنبیه چی هست. حالا وقتی صحبت از فرزندان میشه، رابطه پدر و فرزند، رابطه مدرسه، معلم با استیودنتش، اینا ببینید خیلی وقتا ما باید یاد بگیریم چجوری کمیونیکیت بکنیم، رابطه برقرار بکنیم که زبون همو بفهمیم. ما متاسفانه میبینیم خیلی از والدین هستن که نمیتونن با فرزنداشون رابطه برقرار بکنن، به خصوص کودکانی که هنوز قادر به صحبت کردن نیستن، نمیتونن حرف بزنن، هنوز صحبت کردن یاد نگرفتن، ولی انسانن و کمیونیکیت میتونن بکنن. این ما هستیم که باید زبون رابطه با اونا رو یاد بگیریم تا بتونیم همزمان که با اونا رابطه برقرار میکنیم به اونها حالا زبون صحبت کردن یاد بدیم که اونا چطوری با ما رابطه برقرار بکنن. این یه بُعد روانشناسیه و ما باید این مسئله رو، مثلا یه دکتر چیکار میکنه، یه بچه که نمیتونه صحبت بکنه از یه طریقی باید بفهمه این بچه چشه. اول خب میاد فشار خونش رو میگیره، تبش رو میگیره، آیا این دوتا چیز خیلی اساسی، اگه اینا نباشه بعد میگه خب حالا شاید جایی سوخته، شاید جایی درد میکنه، شاید مثلا شروع میکنه بدن بچه رو لمس کردن، میبینه درد از کجا میاد، از شکمشه، از پهلوشه، آپاندیسه، چی، حالا هرچی. و بالاخره دکتر راه پیدا کردن، دیاگنوز کردن دردها رو از طریق علمی یاد میگیره و انجام میده. پزشکا اینطوری دارن یاد میگیرن دیگه. حالا رابطه پدر و فرزند، مادر و فرزند، ما باید یاد بگیریم. حالا من میگم که کتابای روانشناسی کودک بخونیم، حتی اگر سواد نداریم گوش بدیم. الان خدا رو شکر به خاطر تکنولوژی صوتی شده. من خودم مثلا مسیحی هستم، ولی مثلا من در زمانی که هنوز ازدواج نکرده بودم، ولی چون می‌خواستم ازدواج بکنم، می‌دونستم کودک بچه دوست داشتم داشته باشم، من مثلا به سخنان دکتر هولاکوی گوش می‌دادم. با اینکه شاید علاوه شخصیتی من نمی‌شناسمش، باهاش وقت برخورد نکردم، نمی‌دونم چه جور شخصیتی داره، ولی تعالیمی که میده خیلی هاش مکسنس می‌کرد برای من. خیلی چیزا رو یاد گرفتم. من تو شکم مادرش بچه هم بودن، باهاشون صحبت میکردم، اجازه میدم با تون صدای من آشنا بشن. وقتی بچه های من به دنیا آمد باهاش صحبت میکردم، منو نمیدید چیشاش هنوز، ولی صدای منو میشناخت، همونجور که بوی مادرش رو میفهمید ولی منو صدای منو میشناخت. چرا از این طریق من رابطه با بچه‌ام برقرار میکردم؟ من اینا رو میگم چون واقعا تجربه پرکتیکال 5 تا فرزند بزرگ کردم و همشون رو من هیچ وقت مثل کودک باشون رفتار نکردم و از کودکی زمانی که صحبت نمیکردم باشون کمیونیکیت میکردم. پس ما بچه‌هامون رو باید یاد بگیریم چجوری تربیت بکنیم و خیلی وقتا تربیت در تنبیه هست. باید حتما اینها در صور قالب خیلی کوچیک، خیلی فشر، خیلی نازک، خیلی نمیدونم کلمه قشنگی برای فارسی پیدا بکنم بگم، you know it's very delighted, very 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 soft way, okay, but a real way, a reality. حقیقت باید اجازه بدیم که بچه با تنبیه آشنا بشه، بشناسه، بدونه که مثلا دارم میگم بچه من گریه بکنه با گریه چیز به دست نمیاره. میدونه. الان نوه منم آشنا شده با هم رفتیم بیرون گریه میگه اینو میخوام. گفتم ایشون گفتم ببین چرا گریه میکنه؟ اینو میخوام. گفتم اون بخوام. من نمیتونم اینو به تو بدم. مادرت اجازه نمیده. چرا تو سلفه میکنی؟ نباید این چوب این چیز از این آبنبات چوبیا میخواست. گفتم مادرت من گفته نگیره چون سلفه میکنه. نه جیغ زد مادرم نگاه گفتم ببین تو جیغ بزن. اتفاقا برای صدات خوبه. هر چی فکر کردید نه من مادرش نیستم، باباش نیستم، مامان بزرگشم نیستم، من با گریه کردن نمیتونه یقه منو بگیره. خب پس بهش گفتم خب حالا میدونی چیه، من میخواستم اونم برات بگیرم دیگه نمیگیرم، حالا گریه میکنی حالا با من معامله کن، تو گریه میکنی پاشو بیر، حتی اینم که قرار برات بگیرم نمیگیرم. اینم از دست داد. بعد دید تا واقعا سر حرفمو وایسادم، دروغم بهش نگفتم. دفعه بعد رفتم خونه گفتم باهاتم صحبت نمیکنم، بیرون نمیبرم تو، منو اذیت میکنی، من تو رو دوست دارم، دارم میبرم بیرون باهات صحبت میکنم. ولی که آدم بزرگ خیلی با بچه ها اینجوری صحبت نمیکنن متاسفانه، میدونی بچه 4 سال است دیگه، ولی خب میفهمه، کاملا میفهمه. اتفاقا اون خیلی تیزه، اون میدونه چجوری بلک میل بکنه، اون فهمیده با گریه تو آبرود میره دیگه. مردم با بچه گریه نکن بیا حالا بخور جهنم بخور ان شاء الله این تو سینه‌ام خراب، ولی آبرون جلو مردم نره. میدونی اینا چیزایی که ما باید یاد بگیریم زبان کامیونیکیشن رو و اجازه بدیم فرزندان ما با تنبیهات آشنا بشن. مثلا ما تنبیه رو چون مثلا میگم من خودم پدرم خیلی من دوست داشت، عاشقم بود، منم عاشق پدرم بودم، ولی چجوری منو تنبیه میکرد؟ ما خونه قدیمی بود دیگه، تو محله جنوب شهرم بودیم، آقا دستشویی بیرون بود همیشه، اونا اونجا ایران تو دستشویی تو خونه نمیذاشتن، بیرون بود تو حیاط، اتاق ساخته بود بغلش یه توالت بود. آقا منو میکرد تو توالت، درم از تو میبست با شلنگ یهو نیم ساعت منو میزد. خب من پوستم هم کلوف میشد دیگه، بار اول گریه میکردم. جالبه وقتی هم که تموم میشد بازم من میادم تو بغلش. میدونی نمیدونم اون چه حسی بود همیشه، ولی اونم یه جور تنبیه بود. ما همیشه تنبیه رو خشن میدونیم، تنبیه رو. خب بعضی وقتا یه ذره ابرو تو هم بره بعد بچت بفهمه که تو ابرو تو همه، خشن شدی. آزار جسمی من منظورم نیست، ولی منظور من اون کمیونیکیشن. We have to learn, we have to understand. ما باید یاد بگیریم چطوری رابطه برقرار بکنیم و از اون طریق تنبیهاتی رو داشته باشیم که باعث رشد بچه بشه، باعث درک و آشنایی با ریال حقیقت زندگی بشه. امروز تو اگر بچه تو ندونه که دستش تو چای داغ بزنه میسوزه، شما هر دفعه این چای رو بیاری به خاطر بچه مجبوری بذاریش کله اون تاخچه بالا که بچه پاش دستش نرسه. خیلی وقتا حواست باشه. من بچه‌م یه بار یادمه پسرم خیلی شلوغ بود دیگه، خب بعد چای بردن اومد، بعد خانم گفت چای میزنه میریزه فلان میریزه روش، گفتم صبر بکن، دستش گرفتم گفتم میخوام دستم رو چای، گفتم یه ذره انگشت گذاشتم چسبوندم به اون چایه، دید داغه، گفتم بابا داغه دیگه دور برای چای نرفت. خب یه ذره سوخت، شاید از دید منتالیته بعضیا اشتباه باشه، اوکی من نمیخوام بگم که شما این کار منو انجام بدید، ولی من دیدم واقعا بچه من تات نچشه، من یه ذره اجازه بدم سر انگشتی بسوزه بهتره که بریزه رو بدنش همه بسوزه بدتر. پس اون میدونی مثل اون درد است که شما در خدا اجازه میده درد رو بکشی که قبل از اینکه اون درد کوچیک یه قده سرطانی بخواد بزرگ بشه تا وقتی که با قرص میشه علاج بشه دیگه نخواد عمل بشه. ولی اون درد رو اگه شما نچشی اون قده رشد بکنه بعدن اون وقت باید خیلی دیگه درد بشه، بعد پاره بشه شکمت تا قده رو بیارن بیرون. ولی خیلی وقتا اون درده خوبه، اون درده به تو آشنایی میده که هی داره آلارم دیگه، هی داره یه اتفاق خاصی خواهد افتاد. مثل ماشینت وقتی که رانندگی میکنی اگه تق کرده ولش بکنی اون میشه توق بعد تق توق بعد تق توق تق، بعد یهو میبینی با ماشینی که میتونستی با مثلا $100 درستش بکنی حالا باید $5000 بدی میدونی هر چی زودتر بهش برسی. کودک و تنبیه و رابطه اینا چیزاییه که خیلی به هم ربط داره. مهم تعلیم و تربیت از طرف خداست، کلام خدا میگه و این خیلی مهمه. تربیت کردن، تنبیه کردن، توبیخ کردن جزء چیزهایی است که باید یاد بگیریم. منتها وقتی ما متاسفانه ریشه یابی نمی کنیم، میایم توبیخ رو تنبیه رو به صورت خیلی خشن میبینیم، بعد به خاطر اینکه فکر میکنیم داریم از کلام خدا اطاعت میکنیم میایم تنبیه و توبیخ میکنیم به صورت خیلی منفی، وقت چهره مسیحیت رو زشت میکنیم، بعدن اصلا چهره پدر آسمانی رو چهره متفاوت میکنیم میشیم. خیلی ها، من باور کنید چندین عزیزانی که اومدن تو کلیسای ما و شفا پیدا کردن، حتی من وقتی باهاشون صحبت میکردم با یه ترس و لرز با من صحبت میکردن، چون شبان قبلشون انقدر اینا رو ترسونده بود که اصلا جرئت نمیکردن جلوش حرف بزنن، چون هر چی حرف میزد اون میگفت نه تو داری به من مطلعی میگی یا تو فلان هستی تو رو توبیخ میکنم تو. یعنی یک صحبتایی که میگفتم عجب بابا این چجور، آخه این چجوری میشه اینطوری باشه؟ میدونی یه شبان باید دل پدری داشته باشه. اصلا بچه اعضای کلیسا گناه میکنه، اشتباه میکنه، به جایی که بیه توبیخش بکنی اول بیه کمکش کن در گناه نیفته. میدونی توبیخ کردن نه اینکه بزنی آقا آبروش جلو همه بری، خدا میگه جدا بکن، جداگونه باهاش برنامه بذار، بهش بگو حالا کلیسا نه تو سلامت، مثل کسی که مریض میشه سلفه میکنه آقا نه یا چند وقت کلیسا که مردم مریض نشن دیگه، بعد که شفا بشه که قرص دوا بخور، ولی بعد برو ملاقاتش، برو بهش برات مهیا کن قرص دوا رو تا شفا پیدا کنه که دیگه واگیر نباشه. اینا میگه همچین حالتی داره. ما وقتی که معنی کلمات رو خوب متوجه نمیشیم، وقتی من غیرت رو نمیفهمم به جای غیرت تعصب پیدا میکنه، تعصب بده، تعصب اشتباهه، تعصب خرابی بار میاره، غیرت بنا میکنه، غیرت حمایت میکنه. میدونی بین تعصب و غیرت هم فرق زیادی هم شباهت های زیادی هست که خیلی ها تعصب دارن فکر میکنن غیرت دارن. این هم همونه، اون تنبیهه، اون تربیته، اون اینا چیزایی که خیلی به هم نزدیکه، به اون خشونت رو، به اون میدونی اون چارچوب عدالت رو ما نگاه بکنیم بشناسیم، راحت تر میتونیم هضم بکنیم کلام خدا رو، راحت تر میتونیم هضم بکنیم حقیقت ها رو. این فکر میکنم در رابطه با تنبیه و تربیت تونستم یک سری مطالبی بگم که باعث بنای شما بشه.
خیلی متشکرم از حضور گرمتون در برنامه این هفته رادیو آوای مهر، و حالا لطفاً سخن پایانی رو با شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
خب عزیزان دل، خدا رو شکر برای برنامه این هفته، امیدوارم که برکت گرفته باشید. ممنون هستم خانم دکتر به خاطر همراهی شما و اینکه باز هم منو قابل دونستید و دعوت کردید. عزیزان یادمون باشه قبل از اینکه به بستر بریم، برای ایران، برای ایرانی‌های عزیزمون، برای نجات کشورمون، برای حفاظت عزیزانمون در ایران و همینطور برای صلح و دوستی بین ایران و کشورهای دیگه خودمون دعا بکنیم و بزه بدیم که روح خداوند بریزه و آزاد بکنه ما عزیزانو. شکر میکنم برای وجودتون. یادتون باشه خداوند شما رو دوست داره، ما هم همینطور. تا برنامه بعدی در دستان خداوند در امان باشید.
شاگردی حضورت آمدم من، که تقدیسم نمایی سرور من، تو تجهیزم نما بهر نبردم، که با شمشیر روحت چیره گردم. دعای هر شب و روزم همین است، که پیغام از تو گیرم چاره این است، توکل بر تو دارم بهر هر کار، که روشن می نمایی هر ره تو. من آماده کنم هر لحظه خود را که قدرت را نمایی تو مهیا. من آن محتاج بردی داره رویا که کرنش می کنم هر دم به سویا. از تو دارد روح و جانم که جز راحت راهی دیگر ندانم. بده قوت به ایمانم همه روز که بهر تو شبم شاگرد پیروز. به این دنیای فانی دل نبندم که احکامت مسیحا داده بندم. همه فخرم صلیب و عزت توست که پیروزی من با قدرت توست. همه فخرم صلیب و عزت توست که پیروزی من با قدرت توست. همه فخرم صلیب و عزت توست که پیروزی من با قدرت توست.
دوستان و همراهان عزیز، سپاسگزارم از همراهی گرم یکایک شما فرزندان خداوند محبت و دوستی. نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید و به بهبود و پیشرفت برنامه‌های ما کمک کنید. برنامه‌های رادیو آوای مهر در وبسایت رادیو با آدرس avayemehr.org در دسترس شماست و در همین وبسایت امکان این هست که با ما در تماس باشید. همچنین برنامه‌های رادیو به طور مرتب در کانال فیسبوک رادیو آوای مهر قابل شنیدن هستند. در انتهای این برنامه برای تک تک شما هموطنان عزیزمون در داخل و خارج ایران روزهایی بهتر آرزو می‌کنیم. روزهایی که در اونها عشق خداوند رو هر لحظه زندگیتون نظاره‌گر باشید. همگی شما در حفاظت و حمایت خداوند عشق باشید.
ایسوس ندوره، ایسوس ندوره این زمان. تیه سوام به گانیه فاوکفه Tamam Anorum tave Chors kochmes pate Jesus ne dura in tamam Jesus ne dura Jesus ne dura Jesus ne dura in tamam Give up.